چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده میشد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتونم در این بخش کار بکنم، آدم تأثیر بگذاره و یک تغییرات بتونه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقتهای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تأثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از اینکه آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگیم مقایسه کنیم. ولی خب من در افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری اینجا است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست. تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخوانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب میدادیم، در امتحان فقط میتونیم کامیاب بشیم و بعد از او خلاص. و یک مونوگراف هم نوشته کردیم. حالا به هر وسیله‌ای که شده آدم مونوگراف میتونه خودش کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودش. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر مد نظر میگیرن، بسیار اساتید با دقت مرور میکنن کیفیت درس و باعث میشه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. ما چیزهایی که من در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدامش هم از پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردیم، امتحان جواب دادیم، کامیاب شدیم و بعد خلاص همه چی رو فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خودت میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی، اون باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
بله. خب خانم شریفه سحر، به نظر شما در سیستم معارف افغانستان یک ریفرم اساسی لازم هست یا نیست؟ برای از این که در اوج زیادتر به زور بازو به گفته اصطلاحی که خودم خلق کردیم، یعنی شاگردا اگر خودشان به زور بازوی خود اگر درس یاد بگیرن کوشش کنن یک چیز یاد میگیرن، اما در سیستم نمیتونن چیز یاد بگیرن. شما چی فکر میکنین در این مورد چی باید شوه؟ مثلا در ممالک اسکندیناوی شنیدیم در بعضیشان مثلا صنف 6 اصلا هیچ امتحان نیست از شاگردا. از این خاطر در افغانستان چی باید شبه که در معارف کسایی که تحصیل میکنن از اونجا یک چیز یاد بگیرن براین؟
خب در شرایط فعلی که ما در افغانستان فکر میکنم که تهداف باید تغییر کنه. سیستم آموزش در افغانستان خیلی کار نیاز داره. اشخاص مجرب و تحصیل کرده در این بخش باید وارد شون از کشورهای دیگه. مثلا ما که در بخش تعلیم و تربیت تجربه دارن، دانش دارن، باید وارد شوند، نظر بدن و سیستم رو به سمت مدرنیزه، یعنی به حساب با سیستم روز دنیا بتونیم که حداقل اگر نمیتونیم که رقابت کنیم، حداقل بتونیم خود ما را در حد کوشش کنیم که برسانیم. گپ شما درست است. کشور سویدن تا سن 3 و 4 هیچ خبر از امتحان نیست، نه امتحان سالانه یا امتحان ربوار اصلا نیست در اینجا. ولی از 4 و 5 باید کم کم آشنا میکنه شاگردا را که سیستم امتحان چیست و امور هم فعلا جامعه سویدی که من زندگی میکنم، جامعه که من زندگی میکنم مخالف اصلا امرش میگن که هنوز هم زود است برای اطفال ما که استرس و امور ترس امتحان را در دلایشون در سنفای 4 و 5 و 6 داشته باشن. این مثلا سیستم باید تغییر کنه و از سنفای بالاتر امتحان و طور دیگه ای مدرن، مثلا خود با کشور ژاپن مقایسه میکنن که ژاپن تا سن 6 اصلا امتحان نیستن و روی شخصیت کودک ها کار میکنن تا اینکه چیز را به حساب مکانیک یاد بگیرن و مثل ضرب و جمع و تفریقای گپا، مثلا موضوعات مثل احترام، موضوعات مثل جامعه و چیزها را سرشان کار میکنن که این باعث شد در آینده خود اما کودکان نسل‌های آینده بتونن که خیلی بیشتر رشد بکنن و شکوفا شون. در افغانستان کاملا خودم طرفدار ازی هستم که باید سر سیستم تعلیم تربیت و نظام از تحتاب کار شون و کوشش کنن که اساتید ما در افغانستان مشکل داره. از وقتی که پایه خراب باشه اما استادی که درس میده خود استاد پایش ضعیف بوده به مکتب، چطور میتونه او به شاگردهای مکتب درس درست حساب بفهمانه و او را تدریس بکنه. یعنی وقت زیاد میگیره تا که نسل فعلی ما سرش کار شود و او کلان شود و او خودش از استاد شود و معلم شود و تدریس بکنه تا بتونه که نسل های بعدی را درستر و خوبتر دانش ما حساب با اونا یاد بده و کمک کنه که در جامعه بشه در طور درست مستر خدمت شوند.
شریفه جان، تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین. نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم بسیاری اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن. شما این کار چگونه میبینین؟ تا چه حد موافق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبان کنترل به دست گرفتن طالبان، من همیشه در این فکر بودم که در این شرایطی که برای خانم ها و دختر خانم ها در افغانستان هر روز شرایط اختر و زیختر میشه، مخصوصا در بخش تحصیل و علم و دانش و کار، گفتم که من چیکار میتونم و می باعث شد که به این جمع‌بندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی است حمایت و کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط صنف را پیش ببرم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم ها را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه را برای گذاشتیم که صنف ما کاملا رایگان باشه، چرا که دخترها و خانم ها توانایی از این را ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط. و در کنار از او از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتونن که انگلیسی را یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستیم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا اونا را در امتحان انگلیسی بین المللی توفل که سند یا کلیدی دخترها هستند که بتونن از طریق از او وارد دانشگاه های بیرون از افغانستان شوند، چرا که سند داشتن سند امتحان توفل خیلی کمک میکنه به اونا که بتونن درس های خود ادامه بدن به کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما هم اینه که دخترها رو به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این اثر مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنتی داشتیم، مشکلات تخنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم و هدف همی است که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم. اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم و تانستیم تا فعلا ما یک صنف تافل به انجام برسانیم. دختر فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان تافل دادن و فعلا هم بعضی هاشان به خاطر مشکلات دیگه‌ای که دارن، مشکلات مالی که امتحان تافل باید فیس بدن و یا که اینترنت مشکل دارن نتونستن متاسفانه بدن، که سر از این موضوع هم شخصا کار میکنم اگر بتونم که این سهولت هم برشان بیاریم از طریق کانتکت و تماس با سنتر حساب مرکز امتحان تافل تا بتونیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک صنف دیگه داریم که بر حال صنف آمادگی تافل است که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس به سطح آمادگی پیش میبرن یاد میگیرن، که همون دخترها از پایه امرای ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش امرای ما شروع کردن و فعلا در صنف آمادگی تافل دارن آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیش رفته خوشبختانه رسیده. و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تانستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از شانهایشان یک کمی سبب بکنیم برشان.
خب در پالی ای کارهای اجتماعی آیا وقتا میمانه کارهای سیاسی هم بکنین؟ وضعیت سیاسی افغانستان رو چگونه میبینین؟
ما به خاطر که علوم سیاسی را خواندیم نه اینجا و علاقه هم به بخش سیاست داشتیم از سابق، تعقیب کردیم، همه علاقه داریم به سیاست و اوضاع و جو افغانستان طوری کرده که همگی میخواین نظر بدن و خود به حساب درگیر میکنن با این موضوعات و شرایط فعلا در افغانستان آینده بسیار مبهوم است، یعنی هیچ کس نمیتونه نظر درست بده، چرا که رژیم فعلی قدرت فعلی که هستن هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اینا چی تصمیم دارن و چی کاری میخواین بکنن. حتی کسی که در رأس از رژیم هستن هیچ کس با اون ارتباط مستقیم نداره. این کار مرا چی که تمام سیاستمدارای با تجربه مجرد در مسائل افغانستان درگیر هستن، چی خارجی و چی افغانا، همه را به حساب یک علامت سوال نظرشان خلق کرده که آینده افغانستان بسیار ناگنگ است و ما نمیتونیم درست پیش بینی کنیم که چه اتفاق میفته. از اون خاطر بسیار سخت است که بگیم که چی میشه، ولی من باور دارم که ما نباید امید خود را دست بدیم. شرایط بسیار سخت است برای خانم ها در عموم، برای وطندارای ما، ولی علل خصوص برای خانم ها بسیار سخت است. شرایط هر روز سختتر و سختتر شده میره، ولی به این باور هستیم که ما نباید امید خود را دست بدیم، باید امید داشته باشیم و با امید روزهای بهتر و پیروزی حق بر باطل کوچکترین قدمی که میتونیم برداریم، با هم دیگه کمک کنیم، یک دیگه خود را ترک کرد دست ما میآید، برای هم نوای خود، هموطنهای خود دریغ نبکنیم، با امید از اینکه یک روز بتونیم دوباره امون لبخند و شادی و امید واقعی را در چهره دخترها و زنهای افغانستان ببینیم. تا اون روز باید زندگی را به حساب امو قطره های امید یا امو جوانه های امید در دل های خود ما و خانم ها زنده نگاه داریم. مثلا امروز من صبح یکی از دخترها برای من یک لینک فرستاد، گفته که دخترها و خانم های تحصیل کرده افغانستان فعلا به خاطر شرایط ضیق و وحشتناک بیکاری و وضعیت خراب اقتصادی رو آوردن به تجارت و کارهای آنلاین، نه تجارت آنلاین ولی کارهایی که میتونن از طریق کامپیوتر و کامپیوتر و موبایل های خود بکنن و درآمدی داشته باشن، که یکی از مثال هایی است که آدم میتونه بگه که ما نباید امید خود را دست بدیم. اگر درهای مثلا مکاتب و دفاتر برای ما بسته شده، ولی ما میتونیم که از طریق دنیای مجازی و از طریق اینترنت هم، یعنی همیشه ما باید به دنبال یک راه باشیم. در بدترین شرایط ما باید به دنبال یک راه و یک راه حل به خاطر زندگی و امید و پیشرفت خود ما باشیم، و دنبال یک راه، هر راهی ممکن که باشه، ولی جوینده یابنده است و ما میتونیم که میشه در بدترین شرایط یک راه برای خود ما باز کنیم.
خب حالا به نظر شما امی فکری که در شرایطی که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟ روی از این فکر کردین؟ شما چی فکر میکنین در این ساحه هم اگر مثل کورسای شما کورسای داده شوه آنلاین به کسایی که در داخل افغانستان هستن، اونا بتانن او رو دنبال بکنن که چی کار باید کنن، چطور میتانن امرار معاش بکنن از طریق فعالیت‌های آنلاین مثلا؟
من فکر میکنم در این قرن و در این سالها اینقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هست، ولی اشخاصی که در یک راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی اما قدر که مفاد داره اما قدر هم خطرها را داره که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر من شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا من در بخش سرمایه گذاری آنلاین یک کمی کار کردم، ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمی کنم. از خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم، ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره، هر کار ریسک خود داره. ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر میکنم سلام و خانم ها یا وطندار ما سر میخورن این خواهد بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است، دادن هویت قابل اعتبار برای از اونا از افغانستان داخل افغانستان سخت است و این موضوع باید سرش کار شوه که بتونن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتونن که امو هویت خود ثبت میکنن و داده های خود و سیستم ها بتن. این چیزی هم قابل حل است، کسایی هستن که مثلا مثالش فرض مثلا یوتیوبر، امروز یوتیوبر ما کسایی داریم که در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود داره و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان و درآمدزایی را از طریق شخصهای مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کانکت شدن، مثلا حساب بانکی از دوستا و فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه و درآمدشان به او حساب میاد و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنم که پیسه را انتقال میکنن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشه. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم بخواد سرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او در او بخش قدم بگذاریم و قبل از او هم باید آدم دانش خود کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بگذاریم. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین. شخصا من به این باور هستم.
یکی از کسایی که تجربه داشتن گفتن سیستم بانکی سه ای کار نمیکرده، یعنی بعضی مشکلات تکنیکی هم مثلا یعنی بازم افغان ها کوشش میکنن که این مشکلات رفع بکنن. خود در مجموع این مشکلات کلش مربوط میشه به نظام یک کشور که در اوج تا چی حد آزادی است. خودت چون از قضا گفتی یک وقت یک سوال طرح کرده بودیم که در به متخصصین همین حقوق و قانون از این قبیل مسائل، برای اونها ما گفته بودیم که در افغانستان زیادتر قانونا قسم با مفکوره طرح شده، چطور ما میتونیم مردم تحت کنترل خود بگیریم، چطور میتونیم حاکمیت خود برقرار کنیم، اما در بسیاری از ممالک دیگر اینطور قانون تهیه میشه که چطور به مردم منفعت ما برسه، چطور مردم کار کنه. اگر این ذهنیت اگر تغییر کنه چی فکر میکنی؟ یعنی اصلا قانون باید به نفع مردم، به رفاه مردم، به آرامی مردم باید باشه، هر قانونی که باشه باشه، نه چی فکر میکنی در این مورد؟
100% وقتی که حالا کسایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن و دمو سیستم عادت دارن میگن که نه دولت دولت است و باید هر کاری که بخواد میتونه کنه، رعیت کار کردن نمیتونه چون که دولت دولت است و قدرت داره. این طرز فکر همیشه بالای اکثریت 95% مردم مثلا کشور خود ما مثلا در افغانستان صدق میکنه، مخصوصا کسایی که درجه تحصیل بالا ندارن و متاسفانه به سواد هستن، میگن که دولت دولت هست و رعیت رعیت هست. این حق میتن و نه این آگاهی نیست که یک ملت چقدر میتونه قدرتمند باشه، دولت خود ملت رقم میزنه که چیکار بکنه و چیکار نکنه. ولی وقتی که دایی از کشور خود خارج میشی و در کشورهای دیگه، کشورهایی که دموکراسی رو به حساب پیاده کردن، نه به حد اعلاش ولی خب با مو حد قابل قبولش پیاده کردن در کشور و جامعه خودشان، میبینی که چقدر فرق هست با مردم تا چی حد میتونن که قدرت بالای دولت اعمال بکنن. دولت خودشان انتخاب میکنن و بعد از اون تصمیم میگیرن که از طریق نماینده های پارلمان صدای خود به دولت میرسونن و نماینده های پارلمان هم صادقانه کار میکنن برای به نفع مردم، که من نماینده کسانی هستم که اینی خواست و اینی خواست و اینی خواست دارن و من تا پای جان مثلا کوشش میکنم که این خواسته ها عملی شود. سیستم طوری است که تا حد بالای شفاف هست، همه گی جوابگو هستن، دولت از خرد کلانش گرفته تا رئیس جمهور و اعضای پارلمان، رئیس پارلمان، همه و همه در مقابل مردم جوابگو خود احساس میکنن و خود خدمتکار مردم میدانن. به معنای واقعیش کوچکترین خطایی اگر بکنن از چشم رسانه ها پنهان نمیمونه و او را رسانه ای میکنن و او شخص مجبور میشه که استعفا بده، به حساب سری و سر استعفا بده به خاطر کار و اشتباهی که کردن. از خاطر اینا چون که شفافیت وجود داره، اینا اگر هم بخواین بسیار به ندرت میتونن که برخلاف میل مردم و برخلاف اون چیزی که قول و وعده دارن کار بکنن. متاسفانه نه در زمان جمهوریت و طبعا حالا اصلا وجود نداره در افغانستان و کسی قدرت رو به دست گرفت، قدرت تصمیم گیری رو به دست گرفت در اون وقت، در افغانستان متاسفانه فکر میکنه که تمام دنیا رو میتونه زیر تبدیستان خودش به حساب تغییر بده و طوری که میخواد او را شکل بده و این باور از بالا گرفته از اولین شخص کشور تا پایین ترین شخص اون باور وجود داره. سیستم خیلی تغییرات نیاز داره، به جایی که بهتر و بهتر شده بره فعلا متاسفانه بهتر
شده. خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارهایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟ یا کدام خاطره شیرین و تلخ دارین اگر میخواین بگوین در پایان برنامه بفرمایین.
تشکر. ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانما و دفتر خانما باشه، چرا که در این بخش یادتر مفعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خود بگم که خانم ها و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم، چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسانهای بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برایشان، همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زمان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنند و ادغام بکنند در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم. تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت، زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوار هستم که برشان ای امیده بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا کنیم و نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار تشکر شریفه سحر استاد آنلاین.
تشکر از شما.
که برم با مزار مل سخی جان سل گل لال نزار آوا دل بر جان سل گل لال نزار آوا دل بر جان یا که برم با مزار مل سخی جان سل گل لال نزار
سویه تو دارم هوای پر زدن سویه تو دارم